رسیدیم به این پاراگراف که و نسبت به عده‌ای. اگه در خاطرتون باشه در ابتدای امر ایشون فرمود چند عده میشن اهل جهنم که شمرد، بعضیا مشرکن، بعضیا کافرن، بعضیا مؤمنان و عاصی هستن، همجوری فرمود و تعدادی رو گفت تا به اینجا که فرمود و نسبت به عده‌ای که استعداد آنها دوری از حق و نزدیکی به آتش را طالب است، که ذاتشون اقتضا میکنه از حق دور باشن، یعنی از کمال انسانی به دور باشن، از حق تعالی دور باشن. دوری از حق به چه معناست؟ دوری از کمال انسانی، بلا حق تعالی که در همه مراتب و مواقف حضور داره. و مراد از جهنم هم همین است، اصلا اون جهنم واقعی اینه. میگه برای اینها نیز عذاب شیرین است، گرچه در واقع عذاب است، چون اصلا ذاتشون این اختزا رو داره، چنان که در اینجا مشاهده میشود که عده‌ای بازوان خود را قطع کرده و خود را از قلعه ها به زیر می اندازند، نظیر برخی از ملاحده ملحدان. من مردی را مشاهده کردم که در بیخ یکی از انگشتان وی 5 میخ کلوفت فرو کرده بودند. کلوفتی هر میخی به اندازه کلوفتی قلم بود. میخ فرو کننده کوشش میکرد تا آنها را بیرون آورد، وی به آن رضا نمیداد و به آن افتخار میکرد و به همین و بر همین حال بود تا اجل او را فرو گرفت. خب کار دردآوری، ولی چرا این افتخار میکنه؟ میگه اصلا ذاتشون اینجوریه. آقا خالکوبی در قدیم میدونید خیلی درد داره، به خاطر اون سوزنی که شما آمپول یه دونه آمپول یه سوزن میزنن چقدر دردتون میگیره. حالا اون خالکوبی باید چقدر سوزن بزنه اون که بعد جوهر بریزه، اون جوهر بره زیر پوست. حالا نشان پهلوانی رو اصلا خالکوبی میدونستن قدیم. یعنی قدیم اگه مثلا یه داستانی از مولانا تعریف میکنه، شیر بیال و اشکم، که یه کسی رفت میخواست پهلوان بشه، خیلی هیکل درشتی داشت، فکر کرد هیکلش درشته مثلا پهلوانم میشه، آمد گفت من میخوام کشتی بگیرن، گفتن تو علامت کشتی نداری. گفت علامتش چیه؟ گفتن باید بری یک شیر نقش کنی رو مثلا بازو یا کمرت. گفت کجا نقش؟ گفتن حمام فلانجا مثلا کسی هست. این رفت و زیر اون سوزن که بزنن، یه چند تو سوزن که زن خیلی درد گرفت. گفت آقا میشه اینجا رو نزنی؟ اینجا کجاشه؟ گفت این دوم شیر رو دارم. گفت دومش رو ولش کن. شروع کرد مثلا نقاشی، اول نقاشی میکشن بعد اونجا رو سوزن میزنن. رفت رو یالش، یالو زدن و درد گرفت. گفت اینجا این کجاشه؟ گفت این یالش. گفت ولی یالش هم نمیخوا بزنی. بعد یکی دو تا جاشو گفت نمیخوا بزنیم. طرف گفت بابا شیری که به یالو دم و اشکم که نمیشه آخه، شیری نه یال داشته باشه نه دم داشته نه شکم داشته باشه. حالا منظور چیه؟ این نشان، خب یه چیزی که درد داره و چه خاصیتی داره، میخواد بگه بعضی ها ذاتشون این اقتضا رو میکنه، ذاتشون اقتضا میکنه. حالا اونورم ذاتشون از دوری از حق رو اقتضا میکنه. بعد نمونه شو میگه اینا، دیدم کسایی که مثلا میخ فرو کرد و تو بدن انگشتان خودش بعد افتخار میکرد به این. و نسبت به منافقان که استعداد کمال و استعداد نقص دارن. منافق میگه هم ظاهرش چون مسلمانه، باطنش گرچه عذاب برای آنها دردناک میباشد، زیرا ایشان کمال را نیز درک کردند و نمیتوانند به آن برسند، لیکن از آنجایی که استعداد نقصان بر آنها غالب است، به نقصان خود رضایت دادند. یعنی راضی میشن به اون جهنم، میخواد اینجوری بفرمان، و این رضایت دادن باعث آرامششون میشه. و از آنها تعلم به عذاب از بین رفت. بعد از این که منتقم از آنها با عذاب کردنشون انتقام گرفت. ببینید بحث چیه؟ بحث معاله ها، یعنی این نیست که تو جهنم جای خوبیه، میگه بالاخره آخرش اینها راضی میشن به اونی که هست. اونایی که جهنم خارج میشن یه چیز، تو خارج میشن خب کارشون درست میشه، اونایی که میمونن فرمود اونایی که در جهنم میمانن اینا به این صورتن که راضی میشه و یک نعیمی یعنی یه راحتی براشون حاصل میشه. و عذاب منقلب به عذب شد، عذب یعنی گوارا شیرین، چنان که مشاهده میکنیم که برخی در ابتدا به امر پست رضایت نمیدهند، وقتی در آن افتادند و به آن مبتلا شدند و از وی مکررن صادر شد به آن انس میگیرد و معتاد میشود. معتاد یعنی چی؟ یعنی عادت میکنه، پس به آن افتخار میکند بعد از آن که آن را زشت میشه مرد. یکیزی ابتدای امر شاید بعدش بیاد بره دزدی کنه، ولی به دلایلی این کار رو انجام میده، یواش یواش طبیعت ثانویش میشه، بعد آهسته آهسته به این کار افتخار که من چند بار رفتم دزدی مثلا. بخواد بگید طبیعت چی میشه؟ منقلب میشه. و عذاب نسبت به مشرکینی که غیر خدا از موجودات دیگر را عبادت میکردند، انتقام منتقم از آنهاست، زیرا ایشان حق تعالی را در آنچه عبادت کرده بودند حصر کرده و خدای مطلق را مقید نموده بودند. خدای لایتناهی را مقید کردند در یک مجسمه، در یک انسان، در یک چیزی که حالا پرستش میکردند، ماه، خورشید، هرچی. ولی از حیث اینکه معبود ایشان عین وجود حق است که در آن صورت معبودی ظاهر شده بود، لذا جز خدا را عبادت نکردن. یعنی در حقیقت امر اینا جز خدا را نپرستیدن، اگرچه خدا را محصور و مقید کردن. پس خدا از آن به این وجه راضی شد که از این جهت اشکال نداره که داره، از این جهت که اینا باز حق و پد، چون خارج از حق نیست که چیزی. پس عذاب آنها در حق ایشان عذب شده است، یعنی آخرش چی میشه؟ عذب میشه. و نسبت به کافرین، کافر با مشرک فرق میکنه، مشرک اونی که غیر خدا رو میپرستد، ولی کافر اونی که اصلا خدا رو قبول نداره. و نسبت به کافرین گرچه عذاب عظیم است، لیکن ایشان به آن عذاب معذب نمیگردند، زیرا رضایت به آنچه در آنند دارند، مثلا راضی هم به این که اونجا تو جهنمند. پس استعداد ایشان چنین میخواهد، مثل آن کس که در تون حمام زندگی میکند که به آنچه در آن است افتخار میکنند. تون حمام، حمامای عمومی قدیم، جایی که آبو گرم میکردن، یه جایی بود که باید میرفتن توی زمین، بعد اونجا چوب میسوزوندن، حالا نفت سیاه میسوزوندن، بعد خیلی جای کثیف و دوده‌ای و همیشه دود بوده دیگه، همیشه سیاه خودشون، لباساشون، که قدیم یه جای خیلی کثیفی رو میخواستن مثال بزنن، میگفتن تون حمام مثلا. که حالا میگه چجوری یه عده اونجا زندگی میکنن و راضی هم به این کار و زندگی در اونجا راضی هن. میگه اونا هم تو جهنم راضی هم به زندگی اونجا. و عذاب وی نسبت به کسی که میداند بالاتر از مرتبه ایشان مرتبه ایست و آنچه آنها در آنند نسبت به آنها عذاب می باشد بسیار سنگین است. نسبت به اون کسی که می دونه که بالاتر از این مرتبه ایه. و انواع عذاب به لحاظ عذاب بودن بر اهل عذاب مخلد نیست، زیرا عذاب به شفاعت شافعان منقطع می شود و آخرین کسی که شفاعت می کند ارحم الراحمین است، که روایت داریم آخرین شفاعت کننده خود خداونده. یعنی همه شفاعت می کنن، انبیا، اوصیا، اولیا، اساتید، مؤمنین، همسایه، نمی دونم خیلی، همه اینا که شفاعت کردن رفتن، باز یه عده میمونن، بعد دیگه ارحم و راحمین خودش شفاعت میکنه، چنان که در حدیث صحیح آمده است. به همین خاطر جرجیر، ترتیزک، همون شاهی گیاه سبزی، در قعر جهنم میروید. اینم روایته، تنبتو چی فی قعر جهنم الجرجیر، یعنی زمانی میاد که در قعر جهنم ترتیزک میروید. چرا اینجوری میشه؟ اگر ها حدیثش صحیح باشه، چون استناد به حدیث میکنه، میگه چون عذاب آتیش برداشته میشه، اگر تو آتیش باشه که نمیروید، زیرا عذاب منقطع شده و برداشته میشود، و نیز به مقتضای سبقت رحمتی غضبی، که رحمت من بر غضبم سبقت داره، یعنی رحمت من بر غضبم پیشی گرفته است، عذاب برداشته می شود. پس ظاهر همه آیاتی که در حق ایشان تعذیب آمده حق است، حقه، ولی میگه آخرش چی میشن؟ اینها به راحتی میرسن. خب نظیر مطالب فوق از فصل اسماعیلی مطلبی است که صاحب فصوص و شارح آن قیصری در فصل یونسی بیان کردند که مآل اهل آتش که خالد در آن بودند به نعیم است. اونایی که خلود میکنن، اونایی که بیرون میان که خوبی چی، اونایی که خلود میکنن مآل آخر بازگشتشون به نعیمه، لیکن نعیم در نار، در خود آتش به یه نعمتی میرسن، و نصی بر خلود عذاب نیامده، بلکه به خلود در نار نص وارد شده. خود آقا جان آیه قرآن آوردن، این گذشت یادتونه که فرمود فل عذابه چی؟ اگر آیتش رو پیدا کنیم، بلند بگید. نه آیه قرآن که، نه آیه رو بخونید. نه این کتاب من که صفحه 384، حالا شما رو نمیدونم، که فرمود در این مقام آیاتی باقی مانده که دلالت بر خلود عذاب میکند، مثل این سخن حق تعالی، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. عذاب الخلد دیگه صحبت آتش نیست، صحبت چیه؟ عذابه. یا انا نسیناکم و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. عذاب رو میگه عذاب خلد، چون 422 بود از شما. منطور در خاطرتون باشه گفتیم خلود با ابدیت چیه؟ خلود به معنای پایداریه، نه ابدیت. چون خود قرآن میفرماد خالدین فیها ابدا، وقتی ابدا رو میذاره کنار خالدین، پس ابد غیر از خلوده. اینجا هم عذاب که آورد فرمود چی؟ عذاب الخلد، عذاب پایدار. حالا لیکن نعیم در نار و نصی بر خلود عذاب نیامده، بلکه به خلود در نار نص وارد شده است، و لازمه ی آن خلود عذاب نیست. همچنین عارف محقق عبدالغنی نابلسی در آخر فصل اسماعیلی شرح خود لب مفاد کلام قیصری را بیان کرده و تحریر و تقریر خوش از آن نموده است. الان یه بار یادآوری کنیم، ببینید بحث از تکامل برزخی بود. برزخ جزء ایام آخرته، برزخ جزء ایام آخرته. اللهم لک الحمد عدد ایام دنیا و آخره، خدایا حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخرت. پس آخرتم چی داره؟ ایام داره. و این ایام برزخی همون امتدادش میشه چی؟ اما اصلا ایام آخرتیه دیگه، که حالا مرتبه قیامت اون اوجه و الا خود برزخ ایام آخرت. که بعد از اینجا میرسیم خب تکامل در برزخه، پس ممکنه خیلی از اهل جهنم تکامل پیدا کنن، به بهش وارد بشن، مآلشون بالاخره به چی بشه؟ به نعیم بشه. مطلب بعدی، عذاب معذب، معذب که عذاب میشه بر وفق ملکات وی میباشد. ملکاتی که کسب کرده موجب چی میشه؟ عذابش میشه. هر ملکه‌ای رذیله است که به صورت مناسب به آن گونه که قاعده تجسم اعمال اقتضا میکند در آمده است. هر ملکه یه صورت خاص خودشو داره، مثل صور مورچگی برای ملکه هرس. هرس مورچه میدی چقدر هرس میزنه، گندم جمع میکنه، انبار میکنه، او به اقتضای ذاتشه. انسانی که هرس میزنه باید دو گونه است، حریص تو ملکات ها. یه موقع یه حریصیه مثل مورچه است، یه حریصیه مثل گرگه. اینا با هم فرق میکنه. یعنی اون گرگ حریصیه که همراه درنده خوییه. و ملکه موزی، موزی یعنی چی؟ اذیت کننده، مثل صور مارها و عقربها برای ملکه اذیت، آزار دادن کسی که این به صورت مار و عقرب و اینها متمثل میشه. اینا تو خواب هم چیه؟ به همین صورتها چی میشن؟ متمثل میشن. و همچنین از دیگر ملکات. پس آن ملکه لسان حالی دارد، خود اون ملکه، که استدعای صورتی مناسب برای خود دارد، که میخواد به صورت مناسب خودش در بیاد. و این استدعایی لزومی و ضروری طبیعی است که به دلیل علاقه و ارتباط لزومی بین ملکه و صورتش انجام میشود، که لزوماً باید به این صورت در بیاد، زیرا نسبت بین آن دو مثل نسبت فاعل به فعلش می باشد. درسته؟ پس اینجا قلب نسبت فاعل به فاعلش می باشد که فعلش باید باشد. اشتباه جدیدم درست نیست؟ نه اشتباه، نه نسبت مقبول به قابل. خب بحثی بود که در این که ملکه و اون صورت نسبتشون با هم چجوریه. یعنی ملکه یه قابلیه که صورت پیدا میکنه، صورت بهش داده میشه، یا نه اون صورت فعل اون ملکه است. بحث اینه که حالا بحثاشو توی معرفت نفس و اینا خیلی صحبت کردیم، اون صور فعل اون ملکه هستن. اون ملکه‌ای که در ذات طرفه ظهورش میشه اون صورت. لذا هرچی اون ملکه ضعیفتر میشه اون صورتش هم چی میشه؟ ضعیفتر میشه. نه اینکه ما اون ملکه رو قابل بدانیم که بعد صورتی به آن قابل افاضه شود. پس هرچی لذا طرف تو برزخ میبینه صورت اعمال و صورت ملکات خودشه. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک سر خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خود اون خوها میشن این گرگایی که خودتو پاره میکنند، بعد اون گرگا ظهور ملکات خودتن. و نسبت فعل به فاعل به وجوب است، وجوب داره اون نسبتی که بین اون فعل و فاعله. وقت حالا جواد است و مستحق را محروم نمی کند. یعنی وقتی که هست این ملکه هست، این صورت هم هست، اونم از جانب خداونده، خداوندم جواد، اون هم طالبه، اون ملکه طالب اون صورته. لذا نمیشه خداوند محرومش نمیکنه. و مخصوصا مستحقی که استحقاقش کامل بوده و اعطای به آن لازم باشد، لازمه که بهش اعطا کنه. زیرا حق مجیب دعوت مضطرین است. حتی در مورد ملکات داره میگه ها، یون ملکات این صورتهای عذاب رو میخوان. حالا صورتهای بهشتی هم هست دیگه، یعنی اون نعمات بهشتی هم صورت اعمال نیک شماست. اون باغها، اون درختها، اون پرندگان، اون حیوانات زیبایی که اونجا هستن، حوریان بهشتی، اینا ظهور خود ملکات خودتن. و او عادل است و هر چیزی را در جای خود قرار میدهد و به هر صاحب حقی حقش را اعطا میکند. حتی به شیطان هم حقی داره شیطان، خدا بهش عطا میکنه. آقا به شیطان هم حق عطا میکنه؟ بله. مگه خداوند به شیطان نگفتش که اذهب برو و اجلب علیهم به خیل که و رجل که و شارک هم فی الاموال و الاولاد و عدهم، با پیاده نظام، با سوار نظامت. یعنی به شیطان پیاده نظام داده، سوار نظام داده، با صوت اونها رو وعده بهشون بده. بلکه این ملکات به صور مناسب خود هم اکنون متصور شدن، همین الان میگه این ملکات هستن و مردم از رؤیت آنها در پرده اند. یعنی کسی که چشمش بازه تو خیابون میبیره، میره مثلا گرگ میبینه، خرس میبینه، یا خیلی از مردم رو به صورت گنجیشک و نفوس ضعیف دارن، نفوس ضعیفن، کمالی کسب نکردن. حالا اونا که بدکار هستن نه ها، اونا صور قبیحه دارن، اونایی که بدکار نیستن صورت گنجیشک و پروانه و ملخ و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، همین الان احاطه داره و این صورت‌ها هست. اونجا پرده میره کنار، حالا دیگه. و همین را قیاس کن نسبت به کسانی که از مقامات عالیه اهل علم و عرفان محروم شده‌اند و به همان صفات و افعال پست دنیوی که دارای قایات از بین رونده وهمی اند الفت گرفتند. قایات از بین رونده وهمی چی مثلا؟ نهایتش از بین میره، وهمیه. افتخار به چی آخه؟ پست، مقام، من اول باشم، من کیم، از من تعریف کنن، برا من کف بزنن، دست منو ببرن بالا، تیم من اول بشه، اینا همه افتخارات وهمی از بین رونده است. عارف اصلا میگه اینا چی این چرت و پرتا، من باشم. الفت گرفتم با همینا، میگفتش که تیم کجا باخت چند نفر سکته کرده بودن از ناراحتی که چرا تیم ما باخت. گفتم تیم شما مگه مثلا فامیلای شما خیلی بدبخته، یه عده دیگه بازی کنن بعد این یه تیمی رو برای خودش، خب اون یکی تیم رو انتخاب کن چی میشه، مثلا قرمز او سبز، مثلا سبز نباش قرمز باش چه تفاوتی میکنه، وهمیه دیگه، وهمه. میگه من طرفدار این تیمم. و عادات ایشان به دوش کشی هیزم آتشهایشان است، همون عادتهاشون همون هیزمایی که به دوششون دارن میبرن با خودشون، و به بهره‌وری از حیات دنیا که بهره‌مند بشن، که فشرده آن جز زحمت و رنج در طول شب و روز نیست مأنوس شدن. میدوه میزنه این ور اون ور، پولدار بشه پولدار بشی چی کنی؟ ببین آقا پول تا یه اندازش خوبه، ما نمیگیم که بالاخره دنیاست، حیات دنیاست، مال تا یه اندازش خوبه، ولی طرف سه تا موبایل دو تا موبایل تو جیبشه، از این زنگ میزنه اون زنگ میزنه صبح تا شب، که بعد خب چی کار کنی؟ تو که تا هفت نسلت بخورن داری، چون برای خدا که کار نمی کنه این، برای خدا از اینقدر نمیشه کار کرد، میدونید برای خدا آدم زود خسته میشه، حالا دور کرد نماز بخون پات درد میگیره کمر درد میگه برای خدا، حالا پولی باشه نه تا صبح میخونی، برای خدا نمیشه. خیلی اگه دیدی خیلی کسی کار میکنه بدو برای خدا نیست، مگه مجذوبی باشه ولی اللهی باشه که خستگی نفهمه؟ خب بعد چی کار کنی آخه؟ خارج از عقله. میگه در طول شب و روز مأنوس شدن، اگر بخواهی آنها را از آن پردگاه ها و رنج هایی که برای آنها به صورت معالی و راحتی تجلی کرده به آن مقامات عالی، به مقامات عالی خلاصی بخشی و آنها را به فقر تکلیف کنی که عین سلطنت ابدی است و بر مراتب عالی نفوسشان تنبیه نمایی آگاه کنی، آنها را هرگز راغب نمییابی. اگه بخوای جداشون کنی مقامات عالی برسونی، چون میدونی مقامات عالی رسیدن یه سری ملزوماتی داره عزیزان، یعنی از یه سری چیزهای طرف باید بگذره، به مقامات عالی بخواب برسه از یه سری چیزها باید بگذره، از یه سری شهوات باید بگذره، از یه سری خیالات باید بگذره. شخصی از شاگردان آقای کشمیری میگه اون اوائل انقلاب خیلی از مسئولین میامدن پیش آقای کشمیری، تقاضای ذکر و سیر و سلوک میکردن و ایشون وقت میدید خیلی طرف سمجه، میگفت باشه برو از مسئولیت استیفا بده بیامم ذکر بد میدم، میگفت میرفتن که میرفتن. بعضی جاها خدا و خورما با هم جمع نمیشه، بعضی وقتا جمع میشه هم خدا هم خورما میشه، بعضی جاها جمع نمیشه، هم پولدار باشم هم سالک الالله، بعضی وقتا نمیشه، برای بعضی وقت میشه برای بعضی ها، برای بعضی ها نمیشه. میگه وقتی بخوای اونا رو رهایی بدی به اون مقامات برسونی، این از هیچ رغبتی ندارن، بلکه آنها را رویگردان از آنچه برایشان میخواهی میابی. اصلا این رویگردانن از سیر و سلوک، از رفتن به سوی خدا، از مقامات، در حالی که ایشان در جمع پراکندگی خود از خدا کمک میخواهند. یعنی کافر نیست ها، از خدا کمک میخواد و با زبانهای حال خود به سوی او فریاد میکنند، گرچه زبان مقاله تو را تصدیق مینمایند. میگه از جان و دل دنیا رو میخوان، از جان و دل، پول، پست، مقام، در حالی که به زبان مقال تو رو حرف میزنی. بله آقا، اینا که شما میگی خیلی خوبه، ما هم جزو اینا باشیم، اما ته دلش فقط چی میخواد؟ دنیا رو میطلبه. و یا برای ترک دنیا به سوی خدا ابتهال و زاری میکنند. میگه به زبان که خدایا ما رو از دنیا بگذریم، از تجافی اندار الغرور، ولی چنگ انداخته خر دنیا رو چسبیده، حاضر نی ول کنه. پس عدالت تو رهایت نمی کند که آنها را برهانی، بلکه آنها را به نجاساتشان وا می گذاری. زیرا عادت مردم آن است که چیزی را طالبند، خوب دقت کنید، چیزی را طالبند ولی لوازمش را نمی پذیرند. ها، میخواد، طالب هست، اما میگه آقا این لوازمی داره، وقتی آمدی تو این راه دیگه باید مراقب باشی این کارا رو نکنی، و اگر لوازمش را میدانستن اصلا آن را نمیخواستن. اگه بدونن لوازمش چی، میگه نه ما نیستیم. یه شخصی میگه به یکی از عرفا، گفت آقا میشه شما مقاماتتون رو به من بدید؟ شما که کریمید، بزرگوارید، مقاماتتون یه مرتبه بده به من. گفتش که باشه، اشکال نداره، ولی تبعاتش هم باید قبول کنی. گفت تبعاتش چی آقا؟ گفت بلاهایی که من کشیدم و باید بکشی. یه نمونش رو برات میگم. حالا کیه این آقا؟ روحانیه ها، لباس به لباس روحانیته. میگه من زنم ناراحتی اعصاب داشت، همیشه تو خونه جیغ داد بیداد و همسایه ها فهم میکردن من اینو کتک میزنم یا من با این بدرفتاری میکنم، در حالی که نه، این ناراحتی اعصاب داشت اصلا. میگه یک روز تو حیات خونه نفریخ رو خودش آتیش زد، همسایه زنگ زدن، پلیس آمد منو دستگیر کرد، در حالی که جمعیت وایستاده بودن دم در، منو میبردن و هر کسی توف مینداخت طرف من. یه روحانی که بعد حالا رفتیم و اثبات شد که بابا این ناراحتی اعصاب داشته، و گفت یه نمونشه میتونی؟ گفت نه من نمیتونم. مقامات میدن، لوازه میداره، میگه لوازشون بدونن، میگه نه آقا. حالا بعضی فکر نکنیم همه سختی این سختی رو داره، ولی از یه سری چیزهای انسان باید بگذره دیگه، دنبال هوا و هوس که نباید بره. دنبال هوا و هوس رفتن که نباید باشه، ماشین آنچنانی و پول آنچنانی و خونه آنچنانی خواستن هم که دیگه نمیشه، که گاهی وقت نمیشه، یه موقع میشه برای کسی شاد بشه، بله، ولی برای بعضی نمیشه. اگر لوازمش را میدانستن اصلا آن را نمیخواستن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا روزی من کن کمال انقطاع، از همه چی ببرم، کمال الانقطاع، از همه چی ببرم. پس این طلب دردی را دوا نمی کنه. طلبی که چی باشه؟ لوازمشو نطلبه، بگی نه من راحت باشم بعد به خدا هم برسم، به مقامات عالی هم برسم. زیرا انفکاک لازم از ملزوم محال است، نمیشه لوازمشو باید، بلکه در حقیقت آنها طالب نیستند. مثل اینکه حق را طلب میکنند در حالی که در لذات حسی خود فرو رفتند و دلشان از محبت اموال و اولاد پر می باشد و به وجود مجازی خود چسبیدند. حتی شخصی میگه این تیل ارز داشت، خیلی خوبه تیل ارز، شیرینه. آمد پیش یکی از عرفا که دستگیری کنه ازش، گفت تیل ارز باید بذاری کنار. گفت نه نمیتونم. یا یه کسی احضار ارواح داشت، خیلی قوی تو احضار ارواح، نه اینکه بعضی حرف میزنن، نه بعضی میره پیش یکی از عرفا برای سیر و سلوک، میگه که باید اینا رو بذاری کنار، اینا رو باید بذاری کنار. و نتونست قبول کنه که هزار ارواح بذاره کنار. این موقع اینا هم هست دیگه، تازه حبلی کمال الانقطاع الیک. به وجود مجازی خود چسبیدن. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در یه دل دو دلبر جا نمیگیره. دو تا قلبم که نداری که بخوای هر کدومش یه دل بر بذاری. پس وقتی شاهد را دیدی غائب را فهمیدی. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، نشأه اولا رو دیدی چرا متذکر نمیشوید. این مطلب را از شرح اسمای متعله سبزواری نقل کردیم. بله آها، فیضا لم وقتی از این موانع تا وقتی از این موانع خالی نشدی، به دنبال تجلی مباش. بله، تا وقتی از این موانع خالی نشدی به دنبال تجلی جاروب کن خانه و آنگاه میهمان طلب. اول خانه رو خالی کن، بعد مهمان شاه رو میخوای دعوت کنی خونتون، سلطانو نمیشه که خاکروبه و کثافت و آشغال تو خونت ریخته باشه، خونه ولو و ودا، بعد پادشاه رو دعوت کنی آقا بفرمایید منزل ما. یهو اول خونه رو مرتب کن بعد مهمان دعوت کن. بدان که درجات بهشت جز مراتب اعمال صالح و حقایق ایقانی نوری کسب شده در اینجا نیست. بهشت با مراتبش هر چیزی که اینجا کسب میکنی. و از امام ما صادق آل محمد صلوات الله علیهم روایت شده که لا تقولن الجنت واحده، نگویید که بهش یکیست. ان الله یقول، که خداوند میفرماید و من دونهما جنتان، و در زیر آن دو بهش جنتان، دو تا جنت دیگه هست که میشن چند تا؟ چارباغ. چارباغی تو اصفهانه از رو همین آیه درست کردن. و من دونهما جنتان ولا تقولن درجتون واحده، و نگویید که یه درجه است، اونجا همه تو یه درجه هن. ان الله یقول، که خداوند میفرماید درجاتون بعضها فوق بعض، درجاتی که هر کدام بالای یک دیگه است. انما تفاضل القوم بالاعمال، و تفاضل به اعمال، که چه کسی عمل زیباتری انجام داده، نیکوتری انجام داده. یعنی نگویید بهش یکی، زیرا میفرماید و غیر از آن دو بهشت است. و نگویید یک درجه است، زیرا خدا میفرماید درجاتی است که برخی برتر از برخی دیگران، همان تفاضل و برتری قوم به اعمال است. خب پس از مطالبی که در اینجا بیان شد، پاسخ این توهم که وقتی اهل جنت در درجات متفاوت بودند، پس درجه پایین وقتی به کسی که از ثوابی بزرگتر برخوردار است می نگرد غمناک می گردد، این شبه هست، زیرا خود را پستر از وی در درجه می بیند. خب چی میشه؟ میگه آقا تو بهشت طرف نگاه میکنه میبینه آه بالاتر از خودش چه مقاماتی هست، چه درجاتی هست، ها میبینه دیگه چه کاخهایی هستن. خب چی میشه؟ بعد ناراحت میشه دیگه، حسودی میکنه، حسودی نکنه ناراحت میشه که چرا من ندارم. پس اهل بهشت نیز از حیث اینکه اهل درجه پایین از درجات عالیه از دست رفته محزون میگردن، در عذابن. میگه بس تو بهشتم یه جور عذاب هست، برای اینکه عذاب میکشه از اینکه اونا رو نداره. پس بهشت دارالسلام به طور اطلاق نمیباشد. روشن شد، روشن میشود. میگه این شبهه رو اگه کسی بپرسه میگه آه پس بهشت هم خیلی جای حالا به طور اطلاق جای سلام و راحتی نیست، چون اونجا میبینه که چه مقاماتی بالاتر از من هست و چه درجاتی بوده، ما نرسیدیم، اینجا به ما ندادن، اونوار که نداشتیم، یه منم که نداشتیم. میگه جواب این شبهه پس از مطالبی که بیان شد، جواب این روشن میشه. وجه روشنی این پاسخ این است. خب که چجوری آقا؟ اینجوری که نیست. نه، اهل بهش راضی هن و اون بهشت خودشون لذت میبرن. پس جواب این پاسخ چیه؟ جواب این شبهه، وجه روشنی این پاسخ این است که اهل جنت همانند اهل این نشأه دنیاوی هند، از این حیث که ایشان با آنچه که بر آنن مألوفن، انس میگیرند و همونی که دارند، و شهوت و خواست آنها به همانچه که برای ایشان حاصل شده مقصور میباشد. میگه تو همین اندازه من میتونم بپرم بالا، لذا از فقدان بیشتر مقموم نمی باشند. مثلا آقا شما حاضر بودی اینقدر بلا بکشی به این مقامات برسی؟ میگه نه، خودش میگه نه نمیخواستم، میتحمل ندارم، من همینجا راضیم، دستت درد نکنه. بعد اونجا هم میدونید دیگه حسادت و غیرت و از این چیزا دیگه وجود نداره، نمال این نشأ است، اون ور دیگه اینجوری نیست. خب لذا از فقدان بیشتر مغموم نمی باشند، زیرا اشتهایی با آن ندارند و به همین خاطر پستر در مرتبه پست خود تمنای ارتقا به مرتبه بالاتر از آن را ندارد، چه رسد به درجه بسیار عالی که اصلا دستمون میگه به اونجا نمیرسه. یا اصلا ما تقف پرواز اون همین قده، ما بیشتر از این نمیتونیم بپریم. اینجا طرف نمیفهمه، ببین میگه آقا چرا به او احترام میذارن به من احترام نمیذارن؟ یه آقا این آقا رفته درس خونده، مهندس شده، مثلا دکتر شده، مردم بهش احترام میذارن، برای تو چی؟ برای چی به تو احترام بذارن؟ اینو نمیفهمه، لذا چی میکنه؟ حسودی میکنه به یه پزشک مثلا مردم بهش احترام میذارن، یا به یه عالم مردم احترام میذارن. یه چرا به این احترام میذارن به من نمیذارن؟ این به خاطر نفهمیدنشه که او رفته سختی کشیده، کار کرده، درس خونده، دکتر مهندس شده، اما اونجا دیگه میفهمه، لذا اصلا ناراحت نمیشه از این قضیه که میگه اونجا رو عدل هرچی گرفته. و محقق طوسی در مسئله ششم، مقصد ششم تجرید الاعتقاد، ناظر به همین مطلب است. در آنجا که فرمود و هر صاحب مرتبه‌ای در بهشت مرتبه برتر را نمی طلبد، چه اگه می طلبید گفته خب باج زحمت بکش برو بالا، همون به تو اونجا. بله، مگه نفر بود قرآن یاد میدن میگن اقرا ورقا بخوان بالا برو؟ الان مگه شما قرآن بخونید بالا نمیرید؟ چرا نمیخونید؟ چرا کم میخونید؟ چرا کم میخونید؟ نمیدونید میرید بالا چرا؟ دیگه همین قد خوندم دیگه، اینقدر مزد میگیرم. پس به کشف المراد و دیگر شروع بر آن مراجعه کن. وقت تموم شده؟ خب میشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.